سیاه شب لال افشان شد، کبیر تشنه گلستان شد. تو می آیی آی تو می آیی زباغ قصه به دشت خواب، زراح شیری پرمهات آخه تو میباری چون گل باران به جام نیلوفر مرداب، آخه تو میباری چون گل باران به جام نیلوفر مرداب، آی به جام نیلوفر مرداب.
از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی، ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هرچه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
کمین چشمه چشمی، کمین چشمه چشمی روشن، چشمی روشن، کمین چشمه آخ چشمی روشن، که ما از نور او صدفر بگیری یا صدفر بگیری.
بیا تا عاشقی از سر بگیری، بیا تا عاشقی
از پخش رادیو اقتصاد. همراه شما عزیزان شنونده هستیم و ممنون و سپاسگزاریم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. و همینک از شما دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید. همکارانم آماده هستند تا برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم شما کنند.
روی خط اقتصاد. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم آقایان سلام و شبتون بخیر باشه. در یک شنبه شب 16 بهمن 1401 و در برنامه زنده و مستقیم خبری تحلیلی روی خط اقتصاد از رادیو اقتصاد، من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم مصطفی با شما شنوندگان هستیم تا حدود ساعت 8 شب. اجازه میخوام پیش از ورود به بخش های یا پرداختن به بخش های مختلف برنامه که تدارک دیدیم درباره اونها شما رو بیشتر آگاه خواهیم کرد و طی مصاحبه هایی مطالب بیشتری پیرامون هر یک از این موضوعات خواهید شنید. از جانب خودم همه همکارانم در این برنامه رادیو اقتصاد فرا رسیدن سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت بگم. اجازه بدید آنچه در برنامه امشب تنظیم شده و بیشتر خواهید شنید رو مسیر شریفتون عرض کنم، در حالی که ساعت 7:07 است. از دستورالعمل شورای رقابت برای تنظیم بازار خودرو خواهیم گفت و از تحویل اسکلت‌های پیش‌ساخته برای نخستین بار به زلزله زدگان خوی به منظور برپایی یک سازه پایدار بیشتر خواهیم شنید. از ساخت و تکمیل طرح‌های کمربندی دوم تهران بار دیگر در دستور کار اجرایی قرار گرفته بیشتر خواهیم پرسید و شما را آگاه میکنیم. به نخستین جلسه کمیته مزد سال 1402 خواهیم رفت و جزئیات بیشتری رو جویا خواهیم شد و در این حال توزیع لاستیک ناوگان با البته صدور حواله در سامانه وزارت صنعت معدن تجارت رو هم بررسی خواهیم کرد. ولنگ سامی عام پروژه ابتکار سازمان بورس برای تقویت تشکیل سرمایه رو هم بررسی خواهیم کرد. آیا هلدینگ سامی عام پروژه نقش ویژه ایفا خواهد کرد؟ شب بخیر شنوندگان عزیز. 19:09 همینطور ساعت ها با هم تنظیم میشن. امیدوارم که بخت و اقبال همه برقرار باشه و به سعادت مندی. اجازه میخوام در آغاز برنامه اشاره بکنم به خبری که امروز جلب توجه کرد و اون هم موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 10,000 نفر از متهمان و محکومان بود که به مناسبت فرارسیدن 44مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد رجبیه صورت گرفت و این اقدام در پی پیشنهاد رئیس قوه قضاییه به معظم الله و موافقتشون با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همینطور محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام شد و به نظر میاد که یک رویداد مهم قضایی اجتماعی و سیاسی خواهد بود که با بازتاب‌های اون هم بلافاصله بعد از انتشار این خبر به عنوان یک بازتاب بسیار مساعد در سطح جامعه اون رو شاهد هستیم. اطلاعات تفصیلی و بیشتر هم در متن این موافقت نامه و نامه رئیس قوه قضاییه هست که جزئیات اون رو در بخش‌های مختلف خبری ازش آگاه شدید. ساعت 7:10 است. بیشتر به مسائل مطرح شده در آغاز برنامه خواهیم پرداخت. شنونده ما باشید در رادیو اقتصاد، در حالی که سامانه پیام کوتاه ما هم میزبان و آماده دریافت نظر و دیدگاه شما شنوندگان گرامی است. 3036-37 آقای خدایی از اعضای کارگری شورای عالی کار و از نمایندگان حوزه کارگری با ما هستند. نخستین جلسه کمیته مزد سال آینده با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده بر این که شما شنوندگان را آگاه کنیم از متبیات و مطالب مطرح در این نشست. با آقای خدایی بیشتر صحبت میکنم. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب خیلی خانم عزیز و شنوندگان محترم و برنامه در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. بیشتر می‌فهمید که چه مباحث مطرح شد، چشم‌انداز چیه و آیا نتیجه مورد نظر فکر می‌کنید که چقدر طول بکشه به دست بیاد؟
عرض خدمتتون که جلسات کمیته دستمزد دل شورای عالی کار با هدف تعیین سبد معیشت کارگران تشکیل میشه و جلسه اول هم پیرامون کلیات بحث و این که مراجع آماری چه باشد و چگونه محاسبه صورت بگیره سری صحبت با توافقاتی صورت گرفت و توافق شد که از همین هفته روزهای دوشنبه هر هفته این جلسه تکرار بشه انشالله تا قبل از جلسه آتی شورای عالی کار سپزان همین ماه هست دوستان هم بتونم به جنبندی را به سبد معیشت برسن. تو هلوش تعیین دستمزد مسائل جانبی وجود داره که اون تو کمیته دستمزد نمیگذره، من جمله موضوع متمنطقه ای که واگذار شده پژوهش شما هسته پژوهش های تامین اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی بحث داره توی صورت میگیره. یه مبحثی رو داریم راجع به حقوق کارکنان و مشمول قانون کار دولت که توی لایحه بودجه متاسفانه اومده و دوستانمون توی کمیسیون اجتماعی با رایزنی دورنمایان مجلس داشتن و کمیته تلفیق پیگیر حل این مسئله هستند. این روالیت که همه سال مطرح میشه و میریم به جلسات مختلف تا نهایتا به یه جنبندی برسیم. روال جلسات روال خوبی هست، با تعامل و گفتگو داره جلو میره. به جلسات توی جلسات کمیته دستمزد بیشتر من باعث کارشناسی هست و تعیین حداقل های معیشت برای خانوار کارگری در سطح کشور داره انجام میشه. امیدوار هستیم که انشالله بدونیم تا یه دو یا سه جلسه هستم به یه نتیجه قابل قبول برسیم و بعد اعلام
کنیم. چیزی که شاید خیلی مهم هست بحث تورم‌زا بودن دستمزدی است که پیشتر هم درباره اون اصلا نظرهای مختلفی صورت گرفته. شاخص تورم همچنان صعودی است و در این حال در اقلامی واقعا نگران کننده، ولی در این حال تدابیر دولت هم به این سمت رفته که بتونه از طریق کالا برگ یک پوشش وسیع‌تری رو ارائه بکنه، ولی با این حال هم نمایندگان در مجلس و هم مقامات دولت این موضوع مطرح کردن که اگر دستمزد افزایش پیدا بکنه تورم هم بالا خواهد رفت. اگرچه اخیراً چند تن از حالا اینا هم اضافه بکنم اقتصاددانان این موضوع رو به طور کل رد کردن و گفتن چنین نظریه از پایه اشتباهه. شما چه نظری دارید و فکر میکنید آیا کمیته مزد 1402 به این مسائل توجه بکنه یا واقعیات میدانی تورم و نیاز و سبد معیشت کارگران رو؟
به موضوع تورم زاد بودن دستمزد حتما بحث مفصلی رو میطلبه که بتونیم با جزئیات توضیح بدیم. ما همینقدر میتونیم بگیم که راجع به یارانه های دولتی و کالابرگی که دولت میده و تمام حمایت هایی که دولت انجام میده، سبد معیشتی که محاسبه میشه برای کارگران بعد از محاسبه و کسر تمام این حمایت هاست. یعنی ما این یارانه ها رو در نظر میگیریم، با در نظر گرفتن تمام اینها باقی مانده اون مبلغی که اونو به عنوان هزینه خانوار به عنوان سبد معیشت اعلام میشه و همین نکته هم هست که واقعا باعث میشه نرخ های اعلامیه ما با نرخ های اعلامیه بیرون یه مقدار متفاوت بشه و مورد اعتراض قرار بگیره. عدد های اعلامی بحث تورم‌زا بودن دستمزد رو طبق محاسبات دقیق میدانی که انجام دادیم تأثیر مستقیمه افزایش دستمزد مثلا در سال گذشته روی نرخ تورم چیزی حدود 3.5% بوده. تأثیر روانیش قابل محاسبه نیست و به نظر میاد با توجه به اینکه مؤلفه‌های تأثیرگذار دیگری رو در اقتصادمون داشتیم در سال گذشته که که از نظر روانی میتونه بحث تورم رو رهبری بکنه، به نظر میرسه که تأثیرش ناچیز باشه. فراموش نکنیم که بعضی از دوستان ما معتقد هستن که نظام عرضه و تقاضا است، ما اگر تقاضا رو بالا ببریم از اون عرضه کم خواهد شد و طبیعیه که منجر به تورم بشه. این برای اقتصادهایی سیاست جاهایی است که ظرفیت تولیدشون پر باشه، یعنی ظرفیت عرضه پاسخ و تقاضا رو نده. یک کشور ما که الان بر اساس آمارهای رسمی وزارت صنایع 50% ظرفیت بنگاه ها مخالیت، ما با تحریک قدرت خرید اتفاقا میتونیم رونق ایجاد کنیم و از اون ور باعث کاهش تورم دربار تولیدی باشیم توی چیز. و به نظر میرسه اون قسمت از اقتصاددان هایی که با محاسبه دقیق تری میان اون 3.5% و با اون هزینه های سرشکنی که توی تیراژ تولید ایجاد میشود در به سر میکنن و میگن افزایش دستمزد به هیچ وجه منجر به تورم نمیشود، صحیح تر میشه.
بسیار خیلی متشکرم. پس هر سه شنبه جلسه تشکیل خواهد شد، ما هر سه شنبه میتونیم که دنبال کنیم تا نتیجه نهایی که حاصل خواهد شد.
انشاءالله.
متشکرم از شما آقای خدایی، عضو محترم کارگری شورای عالی کار. خانم آقایان، ساعت دقیقاً 7:17 است. خب همونطور که خدمتتون اشاره کردم، زمان پیام کوتاه ما 3036-37 هست. من پیام های بسیاری را از شما شنوندگان همینک روی این سامانه میبینم در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردید، از جمله مصاحبه نخست ما که برخی از شنوندگان گرامی که در دفاع از تأمین معیشت کافی کارگران از طریق تأمین حقوق مکفی تأکید کردن و همچنین پوشش های حمایتی، حتما به اینها برمیگردم، ولی در جریان باشید. 3036-37 سامانه پیام کوتاه ما در اختیار شماست. خب یکی از جنبه های بسیار درآمدزا در منطقه‌ای که ما داریم زندگی میکنیم و البته در دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم، صنعت گردشگری یا توریسم است. ابعاد بسیاری رو در بر میگیره، مشاغل فراوانی هم به اون وابسته است، ظاهر بسیار چشم نواز و فرح بخشی داره و در این حال جلب توجه میکنه. جالبه که حالا گزارشی منتشر شده که نشون میده گردشگران آلمانی با 57 یعنی 5,700,000 نفر آلمانی چشمگیرترین حضور رو در سال گذشته 2022 در ترکیه داشتن. بعد از اون روسا هستن با 5,200,000 نفر گردشگر که به این کشور رفتن، انگلیسی ها با 3,300,000 نفر و بلغاری ها با 2,900,000 نفر پولاشون رو بردن و در این کشور به گردش پرداختن. در این آمار اتفاقاً عددی از هموطنان ایرانی هم هست، با 2,300,000 نفر گردشگر از ایران به سمت ترکیه. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه هم گفته انتظار میره تعداد ورودی های خارجی به این کشور در جامعه گردشگری در سال 2023 به 60,000,000 نفر برسه. چشم‌انداز درآمدهای گردشگری ترکیه برای 5 سال آینده 100 میلیارد دلار در سال. بله، تنظیم شده. شب بخیر. اقدام تازه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کشور درباره اصلاح دستورالعمل چگونگی صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام و توسعه دایره شمول این دستورالعمل به هلدینگ‌های سهامی عام پروژه از نظر کارشناسان بسیار ارزشمند بوده. چرا؟ مزایای این رویه چیست و آثار اون بر بازار سرمایه و همچنین منافع سرمایه گذاران چیست؟ این پرسش های من از آقای دکتر وحید روشنقلب هست، مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس. بیشتر شما شنوندگان و همه ما رو آگاه خواهند کرد. آقای دکتر سلام عرض میکنم و شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. بیشتر در این باره توضیح میفرمایید؟ پرسشایی رو مطرح کردم و به نظر میاد پدیده تازه است، نه؟
در واقع این دستور عمل نحوه صدور مجوز ارز عمومی شرکت پروژه سهامی ها در سال گذشته به تصویب هیئت مدیره سازمان رسید. در سال جاری پیرو حالا درخواستایی که متقاضیان تحت شرکت سهامی ها پروژه وجود داشتن، اصلاحاتی تو این دستور عمل انجام شد برای اینکه در واقع روند تأسیس این گونه شرکت ها تعطیل بشه و بتونن با سرعت بیشتری این کار رو انجام بدن متقاضیان این امر.
مزایای این موضوع چیه به خصوص برای سهامداران؟
از دو جنبه میشه این دستور عمل رو بررسی کرد. از جنبه مزایایی که برای مؤسسین داره در واقع و کلیت اقتصاد به این صورت هستش که خب ممکنه که یه سری از مؤسسین توانایی فنی و توانایی در واقع امکانات کافی برای انجام یه پروژه رو داشته باشن ولی منابع کافی برای انجام اون رو نداشته باشن. خب مزیتی که برای اونها داره اینه که اونها میتونن بیان از طریق تأسیس شرکت سهامیان پروژه ارتان به جذب سرمایه تو بازار سرمایه بکنن و اون پروژه رو راه اندازی بکنن. و برای سرمایه گذاران هم خب قاعدتاً میتونه این پروژه که به موقع و به صورت کامل به بهره برداری برسه، وضعیتی که داره اینه که خب توی پروژه‌ای دارن سهیم میشن که در ابتدای کار قرار داره و در واقع اون ارزش افزوده آتی که انشاءالله این پروژه خواهد داشت نصیب سهامدارانی میشه که توی این پروژه مشارکت کردن و اقدام به مشارکت توی پذیرنویسی این گونه شرکت ها کردن.
آقای دکتر روشنقلب، ما همه میدونیم که ایران درگیر پروژه های سنگینی، یعنی ده ها هزار پروژه یا طرحهای نیمه تمام هست. آیا مسیر تازه کاری داره برای ارزی اولیه طرحهای نیمه تمام در ایران انجام میده که بتونه این خلل که سالهای سال این طرحها رو دست دولت به جز هزینه و زیان چیزی در بر نداشتن برطرف بشه، موضوع حل بشه؟
اون چیزی که این دستور عمل دنبال میکنه اینه که اگه یک پروژه در واقع اون بیزینس پلن مناسب رو داشته باشه و کلیه اقدامات لازم برای انجام اون پروژه انجام شده باشه توسط مؤسسه و صرفا نیاز به تزریق نقدینگی وجود داشته باشه برای پیشرفت اون پروژه، میشه این پروژه ها رو تو دل این شرکت های سهامی هم پروژه تعریف کرد و اقدام به جذب سرمایه از بازار سرمایه کرد برای تکمیل این پروژه ها. و فرقی هم نداره که اون شخصی که این پروژه رو شروع کرده و تا یه حدی به پیش برده یه شرکت دولتی میتونه باشه یا یه شرکت خصوصی، در این خصوص فرقی وجود نداره. صرفا این چیزی که مهمه اینه که اون پروژه اعتبار مناسب و پیشرفت مناسب داشته باشه و مانعی برای تحقق اون پروژه در واقع وجود نداشته باشه و با تزریق منابعی که توی پذیرنویسی به این شرکت وارد میشه بشه اون پروژه رو انجام داد.
بسیار خوب. فقط یه نکته، به نظرتون سود چنین سهم‌های بالاتر از سودهای رایج خواهد بود؟
اون چیزی که مؤسسین در واقع دارن ارائه میدن به پذیرنویسان این هستش که این پروژه کی به بهره برداری میرسه و در آینده چه سوداوری خواهد داشت و بر اساس اون پیش‌فرض‌هایی که اون مؤسسین ارائه کردن پذیرنویسان اقدام به تصمیم گیری در خصوص این که مشارکت بکنن در این جور پروژه ها یا نه خواهند کرد. قاعدتاً چون در ابتدای راه هستیم خب ممکنه که یه سری این نوع تأمین مالی برای فعالین بازار خیلی شناخته شده نباشه ولی در آینده میتونه یه راهکار خیلی مناسبی باشه برای تأمین مالی این گونه پروژه ها و در صورتی که اون مؤسسین بتونن این تعهدشون رو به موقع به انجام برسونن حتی میتونه سودآوری مناسبی هم برای مشارکت کنندگان داشته باشه و اینکه اون مؤسسین در واقع باید تعهدات لازم برای اتمام به موقع پروژه و تحقق اون برنامه کسب و کار ارائه شده را هم ارائه کرده باشند.
بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر روشنقلب، مدیر محترم نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس. خب شما را از ترکیه به امارات ببرم، یعنی از شمال غرب ایران یا غرب آسیا در یک نقطه سرد به یک نقطه گرم و نسبتا معتدل در این ایام یعنی زمستان ببرم. اینا گزارش رو منتشر کرده که جالبه و اونم این که امارات بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان به نام الظفر رو افتتاح میکنه و این نیروگاه جالبه بدونه که برق 160 هزار خانواده رو تأمین خواهد کرد و در واقع برق جمعیتی معادل شهر کرمان رو در ایران که تماما از برق خورشیدی خواهد بود. رقابت برای دستیابی به انرژی تجدیدپذیر دایره وسیع‌تر از مناطق پیشتر در جهان پیدا کرده و امروز به یک هدف اصلی برای همه دولت‌ها تبدیل شده. در ایران هم که خبرها رو به تو پیوسته دنبال می‌کنید و شاهد هستیم که گردش و چرخش به این سمت به یک خواست ملی تبدیل شده، با اینکه کاملا یارانه سنگینی رو داریم برای تامین انرژی در ایران میپردازیم و میشه به این انرژی پاک و بسیار ارزان و پایدار در طبیعت که از الطاف خداوند هم آفتابگیری تقریبا 320 روزه ایران هست دست پیدا کرد. شب بخیر شنوندگان عزیز، به طور زنده و مستقیم برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد رو که هر شب ساعت 7:05 از رادیو اقتصاد پخش میشه گوش میکنید و اینک دقیقا ساعت 7:27:47 رو سپری کردیم. دستورالعمل تازه از جانب شورای رقابت برای خرید خودرو منتشر شده که شرایط نهگانه ای رو این شورا برای خرید خودرو از کارخانه ها بیان کرده. این در حالی است که خبرهای مختلفی رو هم شاهد هستیم مبنی بر اینکه با توجه به تغییراتی در سیاست های کلان و تصمیماتی که گرفته شده شاید این موضوع خیلی به این سمت معطوف نیست، ولی در این حال اجازه بدید که بیشتر در این باره صحبت بکنیم، چرا که در این دستورالعمل هیچ نشانی از بورس کالا که در بندهای اون دیده میشه در خبرهای غیر رسمی هم گفته شده بود که قرار عرضه خودرو در بورس کالا با چند تبصره جدید ادامه پیدا کنه. این موضوع یعنی چی؟ این پرسش رو با مشاور محترم رسانه‌ای و فرهنگی رئیس شورای رقابت در میون می‌ذارم، آقای دکتر اسماعیل شجاعی بیشتر خواهیم شنید. سلام عرض می‌کنم و شب بخیر.
درود بر شما و سلام به تمام شنوندگان محترم شما.
متشکرم. آقای دکتر چه خبره واقعا؟
خبرهای خیلی خوب.
خب یعنی اون چرا که وزارت صنعت معدن پیرو جلسه 28 مهر پارسال سران قوا دنبال میکرد این رو شما لغو کردید؟
بله خدمت رو عرض کنم که ببینید بر صورت برای حکمرانی و تنظیم امور نیاز به سازمان‌های تنظیمگر هست. یکی از اون سازمان‌های تنظیمگر که در واقع یک نهاد فراقوه‌ای و تأثیرگذار هست و مستقل داره کارش انجام میده شورای رقابت. متأسفانه ما به دلیل اینکه اقتصاد اون دولتی است و یه مقدار هم عادت کردیم که تصمیمات دولتی و دخالت در بازار رو به طور معمول انجام بدیم، بازار خودرو دی خورده در واقع دستخوش اقتصاد دستوری و تصمیم گیری های این شکلی شد.